مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم با یک برنامه دیگر در خدمت شما علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. در این برنامه این مطالب را داریم: سخن هفته در مورد پروسی ثبت نام رای دهندگان، داستانی با عنوان کیله، دکلمه مرحوم دکتر اکرم عثمان، درنگی بر ادبیات کودک، بحث روانی هفته در مورد شخصیت چیست و شما چه کسی هستید. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
دوشنبه گذشته سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، حسینه صافی را که به اساس حکم محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به حیث سرپرست و نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ توظیف شده است، به رؤسا و کارکنان آن وزارت معرفی کرد. به گزارش آژانس باختر، معاون دوم ریاست جمهوری در بخش از سخنرانی خود در کنار آن که تعیین حسینه صافی را به حیث سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ به وی، هیئت رهبری و کارمندان این وزارت تبریک گفت. حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز در صحبت از اعتماد و باورمندی رئیس جمهور و رئیس اجرایی کشور سپاسگزاری کرد و افزود: آزادی بیان به حیث یک اصل دموکراسی و دستاورد مبارزات آزادی خواهانه قابل قدر بوده و حفاظت آن ضروری می باشد. برنامه آموزشی برای خبرنگاران زن به حیث رهبر در فدراسیون ژورنالیستان و رسانه های کشور در کابل برگزار شد. با گزارش آژانس باختر، شفیقه حبیبی، مؤسس و بنیانگذار انجمن زنان ژورنالیست افغان، گفت که برای بلند بردن ظرفیت اعضای این انجمن، برنامه آموزشی برای 12 خبرنگار زن برای مدت 3 ماه برگزار کرده است. این خبرنگاران به حیث رهبر در فدراسیون ژورنالیستان و رسانه های کشور آموزش داده می شود. این برنامه آموزشی با کمک مالی دفتر اینترنیوز برای 3 ماه برگزار شده است. سیدی کتلاک تصاویر آبدات تاریخی و ساحات توریستی کشور به پوهان محمد رسول باوری، معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ سپرده شد. به گزارش آژانس باختر، در نشستی که به این منظور برگزار شد، پوهان باوری گفت که بعد از یک وقفه طولانی بار دیگر وزارت اطلاعات و فرهنگ قادر شد تا یک کتلاک هرچی بهتری از تصاویر آبدات تاریخی، ساحات توریستی، مناظر طبیعی و اتنوگرافی کشور را زیر نام افغانستان در تصاویر به همکاری افغان هنر فیلم پرودکشن تهیه کند. سیدی کتلاک تصاویر آبدات تاریخی و ساحات توریستی کشور توسط محبوب الله خان، مسئول افغان هنر فیلم پرودکشن، به معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ سپرده شد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
می دانید در این روزها ثبت نام رای دهندگان و نامزدهای انتخاباتی در ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی در اوج خود است و علی‌رغم ناراضی بودن کمیسیون انتخابات از کمرنگی این پروسه، آنهایی را که شوق وکالت در سر زده خیلی هم در تلاشند که به هر طریقی شده آرای مردم را، خواه با پول و خواه هم با مناسبات قومی، حزبی، زبانی و سایر مناسبات فیودلی به دست آورند. جالب اینجاست امروز اگر در کار و فعالیت آنها دقت کنی، در میابی حتی برخورد و رویه آنها چند قدم فراتر از رویه واقعی در گذشته است. آنهایی که کسب جواب سلام از ایشان مشکل بود، امروز اگر تو را در سر سرک و خیابان ببینند، از موتر پایین شدن، بغل کشی و ابراز آمادگی به هر نوع خدمت و از آن گذشته با پیشانی صاف و بدون چین و چروک تبادل نظر کردن و در انتها احوال پرسی از تک تک اعضای فامیل و ده‌ها وضعیت خوشایندی که انسان را به حیرت می اندازد را شاهد می شوی. روزی قبل یکی از این گونه ها را دیدم. بعد از دریافت حرمت زیاد از سوی ایشان و چینش مقدمات طویل به اصل مطلب رسید و از من التماس کرد و گفت خود شما و فامیل شما و چند تنی که سخن شما بر آنها پذیرفتنی است خواهش کنید تا در کمپاین من همکاری نمایند. من هم لاجرم سر جنبانیدم. اما جان مطلب اینجاست، ما هم در این سن و سال خود انتخابات و کمپاین های مربوط آن را خیلی زیاد دیده بودیم و اما این یکی را که در پیش رو داریم خیلی متمایز از گذشته هاست، به این معنی که در آن زمان ها وسایل ارتباط جمعی پیشرفته و تکنولوژی اینترنتی هم خیلی ساده بود و آن کاندیدان و رای دهندگان هم این همه تلاش بیش از حد را نداشتند و به خصوص رای دهندگان اصلا نمی دانستند که رای آنها را هم می شود با پول تبادله کرد و این رنگ آبی که چند روزی در انگشت آدم می ماند اینقدر با ارزش است که بدخلقان را خوشخلق و متمردین را متمایل و بدزبانها را شیرین کلام نماید. اگر بی درد سر به اصل مطلب بیاییم، این است که بنابر قانون اساسی کشور وکالت در ولسی جرگه و یا در شوراهای ولایتی و ولسوالی ها در ذات خود خدمت برای رای دهندگان و مردم مناطقی است که فردی از آنها انتخاب و بعد از موفقیت در قوه مقننه از ایشان نمایندگی می کند. و اما اینهایی که در کمپاین خود و حتی قبل از آن میلیون ها افغانی مصرف می کنند و تا سرحدی که تذکره های قابل رای را خریداری می نمایند، به تکرار ثابت نمودند که این تضرع‌های قبل از گزینش را بعد از موفقیت از ایشان نمی یابی و اگر مشکلی داشتی با عبور از هفت خان رسیدن برای آنها امر محال می شود و ایشان ثابت نمودند که از همان اول کار به جای خدمت به مردم در پرسازی حسابات بانکی مصروف می شوند که این کمپاین جاهای آنها خالی شده است. در صورتی که وضع چنین هست، بهتران خواهد بود که به کسانی رای دهیم که دانش، تخصص، صفات برجسته انسانی، حس مردم دوستی و آبادانی وطن را در سر داشته باشد و اگر چنین نکنیم و چنین نشود، باز هم همان آش و همان کاسه خواهد بود و این کار کشته های تجارت پیشه و میهن فروشان فضای تالارهای ولسی جرگه و شوراهای ولایتی و ولسوالی ها را مکدر و مملو از ناهنجاری ها خواهند ساخت که در دوره های قبل هم شاهد آن بودیم. قلخ دیوال بانهایی که خوب خدمت می کنند، شماری از آموخته خورهای برحال باز هم در آن تالارها حضور حال یابند و کت خدایی بالای مردم عوام باز هم به دست آنها افتد. لاجرم چند بیتی از فردوسی بزرگ را تکرار می کنیم، به خود تسلی می دهیم و امید به آینده ها می بندیم که چنان کس بده کت خدایی کند، کشاورز باید گدایی کند. کجا رفت آن دانش و هوش ما که شد مهر میهن فراموش ما؟ به یزدان اگر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم؟ یاهو.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در این هفته داستانی داریم با عنوان کیله از نویسنده افغان جناب نصیر احمد احمدی که اصل داستان به زبان پشتو است. در کتاب آشر داستان پرداز در نویس عبدالواحد رفیعی آن را ترجمه نموده. چند جمله در مورد نویسنده اصلی داستان کیله. نصیر احمد احمدی متولد سال 1353 در ولسوالی قره‌باغ غزنی است. از داستان نویس های با نام و نشان در زبان پشتو است که ناول های زیادی از ایشان داریم و در بیان تصویری داستان های این قصه نویس جملات کوتاه، پیام های عالی انسانی و مکالمات خوب را می توان دریافت. او نویسنده داستان مشهور دیوید جونز است. داستان کلی او را همکارم وجم جبار خیلی می خواند.
دخترکی 7 ساله به کلی ها نگاه کرد. احساس کرد باید خوشمزه باشد و آب دهانش را جمع کرد. و پدر کلانش چشم دوخ که روی یک گوشه کراچیش تکیه داده بود. پاهایش از روی کراچی آویزان و به چپلقهای کهنه‌اش نگاه می کرد. دخترک با آرامی به طرف یک کیله پخته و کلان دست برد. در این حین چوبی روی انگشتان چرکش خورد و دخترک چابک دستش را پس کشید. در همان حال پیرمرد رو به دخترک صدا کرد. دست نزن. دخترک روی برگرداند و به بیروبار جمعیت نگاه کرد. مردم هر کس این طرف و آن طرف روان بودند. در میان جمعیت یک کودک آیسکریمش را با زبان مزناک لیس می زد. در کنار او به یک کراچی دیگر نگاه کرد. کراچی پر از کیله بود و روی یک کیله کلان یک زنبور نشسته بود. دخترک با خودش گفت کاش زنبور می بودم. در این هنگام صدای پدر کلانش را شنید که می گفت سیل کوبچیم، ای کیله ها بر فروختن است. اگه خود ما بخوریم خو تاوان کده میریم. دخترک به پیرمرد نگاه کرد. صورتش چین و چروک بود. چشمانش را خیره گرفته بود و چند تار موی سیاه کمرنگ بین ریش سفیدش معلوم میشد. دخترک با صدای آهسته زمزمه کرد. گوش نشدیم. پیرمرد میخواست چیزی بگوید که ناگهان کمی دورتر صدای درقص را شنید. صدا از ترازو بود که یک پله آن از روی کراچی افتاد به زمین. چند پهلو روی سرک لول خورد و در جای خود چند دفعه چرخید و بالاخره افتاد روی سرک. پله دیگر ترازو چند دفعه که بالا و پایین نوسان کرد بالاخره سر جایش آرام گرفت. پیرمرد پایش را به زمین محکم چسباند و با قوت کراچی را تیله کرد. چند گام برداشته در کنار پیاده رو کراچیش را ایستاده کرد. دخترک نیز چپلقش را که به دست گرفته بود دوباره به پا کرد. به طرف یک ترافیک اشاره کرد و پدر کلانش نگاه کرد و با صدای خستهش گفت این مردک چرا کت و چوب مردمه میزنم؟ لبان پیر مرد تکان خورد. به این خاطر که کراچی ها رابندان میکنن. خود چرا میزنه مردمه؟ او بچگه کبی بین گیریان میکنه. ترازویشم ده افتاده. پیر مرد ساکت بود. دخترک به کیله ها نگاه کرد. در میان کیله های خرد و ریزه یک کیله کلانتره نشانی کرده بود. با پدر کلانش نگاه کرد و با صدای عاجز گفت یک کیله بگیرم؟ پیرمرد باز ساکت بود. دخترک چیزی نگفت. چند لحظه بعد صدای آرام پدر کلانش را شنید که گفت قول است که اگر دو درجن کیله فروختم یک دانه برت میتم. دخترک به طرف چپش نگاه کرد. با پدر کلانش نگاه کرد و با صدای آرام گفت تو چرا صدا نمیزنی؟ بابا جان. پدر کلان صدا کرد هلا کیله، کیله بخرین، شیرین کیله، خالدار کیله، در جنب 40 روپیه. در این هنگام صرفه گرفت و صدایش بند آمد. پیرمرد ساکت شد. دخترک پرسید 40 روپیه زیاد پیسه است؟ پیرمرد به او نگاه کرد گفت ها بچیم 4 تا نان میشه، یعنی کیله یک قیمت بایست؟ پیرمرد یک لبخند با غرور زد و 4 طرفش را نگاه کرد. با صدای آهسته به دخترک گفت قیمت اصلیش خو 30 روپیه است. در جن 25 هم اگه بخرن میتم. خو باز هم فایدهش میمانه. خو سیل کو بچیم، ای سوداگری است. در سوداگری مردم باید چانه بزنن، یعنی که قیمت کم کم پایین بیارن. در این هنگام یک مرد جوان کنار کراچی استاد. دخترک از شادی چشمش برق زد. جوان قیمت کیله را پرسید. پیرمرد محکم صدا کرد. 40 روپه. جوان راهش را گرفت، رفت کنار کراچی دیگر استاده شد. پیرمرد از پشتش صدا کرد. 35. بیا 30 حساب میکنم برات. اما جوان در کنار یک کراچی دیگه استاده شد و دخترک دید که مرد جوان فوری یک پلاستیک را از کیله پر کرد. روی چهره ی دخترک غصه پیدا شد. پیشانیش ترش شد. با غصه به طرف کیله فروش نگاه می کرد. در حالی که او پیسه ها را شمرده و چابک به جیبش گذاشت. دخترک در این حین یک صدا شنید. در جنب چند است؟ پیش از این که پیرمرد برای جواب دهانش را باز کند، دخترک فوری گفت 25 روپه. پیرمرد به او نگاه کرد. در چشمانش ناراحتی دیده می شد، اما چیزی به زبان نیاورد. مرد یک پلاستیک خواست. پیرمرد پرسید کلان باشه یا خورد؟ چند کیلویی؟ 2 درجن جای شود. چشمان دخترک گرد شد. در حالی که جوان کیله ها را جدا می کرد، دخترک با اشتیاق به کیله ها نگاه کرد. وقتی مطمئن شد که جوان 2 درجن کیله را می خرد، از میان کیله ها یک دانه کیله کلان را برداشت. پیرمرد چیزی نگفت. مرد آخرین کیله ها را جدا می کرد که 2 درجنش پوره شود. که ناگهان پیرزنی کنار مرد ایستاده شد و با ناراحتی گفت: چی می کنی؟ خاک در سرم. این کیله از خوردن است؟ ما را پیش میمانا خجالت می کنی. مرد کیله ها را به سر جایش ماند و همراه زن یک جای از کنار کراچی دور شد. پیر مرد به طرف دختر نگاه کرد. دهان دختر پر بود. پلک زدن می توانست و با ترس به طرف پدر کلانش نگاه می کرد. پیر مرد چند لحظه ساکت بود. بعد یک لبخند شیرین به طرف دخترک زد و با محبت دست دور کردن دخترک کشید و موهایش را نوازش کرد.
در این بخش برنامه شعر ناب لسان الغیب خواجه حافظ شیرازی را که مرحوم مغفور دکتر اکرم عثمان دکلمه نموده بود با هم می شنویم.
دیریست که دلدار پیامی نفرستاد، ننوشت کلامی و سلامی نفرستاد. صد نامه فرستادم و آن شاه سواران پیکی ندوانید و پیامی نفرستاد. سوی من وحشی صفت عقل رمیده، آهو روش کخرامی نفرستاد. دانست که خواهد شدنم مرغ دل از دست، و از آن خطه چون سلسله دامی نفرستاد. فریاد که آن ساقی شکر لب سرمست، دانست که مخمورم و جامی نفرستاد. چندان که زدم لاف کرامات و مقامات، هیچم خبر از هیچ مقامی نفرستاد. حافظ به ادب باش که با خواست نباشد، گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد.
در تعریف شخصیت از نظر روانشناسی ابراز نظرهای گوناگون موجود است و ابعاد مهم شخصیت تا هنوز هم گسترده و گسترده تر می شود و به خصوص با انکشاف تکنولوژی و سایر پدیده های نو، بودهای تازه‌ای در کاراکتر انسان نمایان می گردد و خصوصیت ویژه را از خود تبارز می دهند. همکارم نسیم شفق روانشناسی شخصیت را گاویده و از آن چیزهایی برای ما تهیه نموده که به آن گوش می دهیم.
شخصیت چیست؟ شما چه کسی هستید؟ چه چیزی باعث ساخت افکار و عقاید شما شده است؟ قطعاً فاکتورهای زیادی در ایجاد یک فرد و رفتارهای او دخیل است. برخی از موارد شامل ژنتیک، نحوه رشد و تربیت فرد و تجربیاتی است که در زندگی به دست می آورد. بیشتر افراد بر این باورند چیزی که باعث ایجاد یک شخصیت منحصر به فرد می شود، الگوهای خاص افکار، احساسات و رفتارهایی است که شخصیت او را تشکیل می دهد. درک شخصیت به روانشناسان اجازه می دهد نحوه پاسخگویی افراد به موقعیت‌های خاص و کارهایی که دوست دارند انجام دهند را پیش بینی نمایند. برای این که بفهمیم دانشمندان و روانشناسان چگونه روانشناسی شخصیت را مورد مطالعه قرار می دهند، باید تئوری‌های مهم و تأثیرگذاری که در حوزه شخصیت وجود دارد را یاد بگیریم. انواع صفت‌های شخصیتی، 5 بُعد مهم شخصیت چیست؟ نظریه 5 صفت مهم یکی از محبوب‌ترین نظریه‌های است که امروزه مورد قبول بیشتر روانشناسان است. این نظریه بیان می‌کند که شخصیت انسان‌ها از 5 بُعد شخصیتی گسترده تشکیل شده است. این بُعدها شامل بیرونگرایی، توافق پذیری، وظیفه مداری، روان رنجوری و گشودگی است. 1. بیرونگرایی. بیرونگرایی، تحریک پذیری، اجتماعی بودن، پرحرفی، ابراز وجود و طیف وسیع از بیان عاطفی است. افرادی که بیرونگرا هستند دوست دارند انرژی مورد نیاز خود را از موقعیت‌های اجتماعی به دست آورند. افرادی که کمتر بیرونگرا هستند یا در طبقه بندی درونگرا قرار می‌گیرند، تلاش می‌کنند با احتیاط بیشتر رفتار کنند. 2. توافق پذیری. این بُعد شخصیتی در برگیرنده صفات همچون اعتماد، نوع دوستی، مهربانی، محبت و سایر رفتارهای موافق اجتماعی است. افرادی که توافق پذیری بالای دارند، تلاش می‌کنند در بیشتر کارها مشارکت داشته باشند. این در حال است که افراد با توافق پذیری کمتر رقابتی تر هستند. 3. وظیفه مداری. ویژگی‌های اصلی این بُعد در برگیرنده سطح بالای از اندیشه، کنترل و رفتارهای مرتبط با هدف است. افرادی که وظیفه مدار هستند، سازمانیافته‌تر عمل می‌کنند و بیشتر از سایرین به جزئیات دقت می‌کنند. 4. روان رنجوری. روان نژند یا روان رنجوری یک صفت شخصیتی است که بر اساس غم و اندوه، دمدمی مزاج بودن و بی‌ثباتی عاطفی مشخص می‌شوند. افرادی که چنین ویژگی شخصیتی دارند معمولا نوسانات استراب، دمدمی مزاج بودن، تحریک پذیری و غم و اندوه را تجربه می کنند. افرادی که روان رنجوری کمتری دارند ثبات عاطفی و احساسی بیشتر دارند. 5. گشودگی. این صفت شخصیتی ویژگی های همچون تخیل و بینش را دارد. افرادی که این صفت را دارند اغلب طیف وسیع از تمایلات و علایق را خواهند داشت. این افراد کنجکاو، خلاق و ماجراجو هستند. در مقابل افرادی که گشودگی کمتری دارند اغلب سنتی تر فکر می کنند و ممکن است با افکار انتزاعی مبارزه نمایند. باید به این نکته توجه داشته باشید که هر کدام از این 5 فاکتوری که بیان کردیم محدوده بین 2 حد را نشان می دهند. به عنوان مثال، بیرونگرایی نشان دهنده طیف بین بیرونگرایی افراطی و درونگرایی افراطی است. در دنیای واقعی، بیشتر افراد جای بین 2 انتهای قطب هر بُعد قرار می گیرند. شخصیت چگونه مورد بررسی و آزمایش قرار می گیرد؟ برای اندازه‌گیری و مطالعه شخصیت انسان‌ها، روانشناسان تعداد تست شخصیتی را توسعه داده‌اند. اکثریت قریب به اتفاق این تست‌ها با تنظیمات متعدد به کار می‌روند. برخی از تست‌ها نیز ممکن است برای کمک به یادگیری بیشتر افراد در مورد جنبه‌های متفاوت شخصیتشان مورد استفاده قرار گیرند، یا از آن برای غربالگری و ارزیابی به هنگام تشخیص انواع مختلف از اختلالات شخصیتی استفاده شود. خوشبختانه شما می توانید طیف وسیع از تست‌های شخصیتی را به صورت آنلاین دریافت کنید. بیشتر این تست ها برای آشکار کردن خودواقعی شما به کار می روند. این در حال است که برخی از تست های موجود تنها جنبه سرگرمی دارند و نمی توان زیاد به آنها اعتماد کرد. به عنوان مثال، ممکن است سوالات آنلاین را پیدا کنید که برونگرا یا درونگرا بودن شما را تشخیص می دهد. داشتن چنین اطلاعات می تواند به درک بهتر شخصیت کمک کند و شما را به مسیر درست هدایت نماید. نکته کلیدی این است که باید به خاطر داشته باشید هر گونه ارزیابی که به صورت آنلاین انجام می شود باید به درستی انتخاب گردد. این ابزارهای سرگرم کننده می تواند جنبه سرگرمی داشته باشد و در برخی از موارد بینش خوب ارائه نکند. به همین خاطر باید از متخصصان این رشته برای تعیین شخصیت استفاده شود. سخن نهایی درباره روانشناسی شخصیت. همانطور که بیان کردیم شخصیت طیف وسیع دارد که تقریباً همه جوانب زندگی انسان را تحت تأثیر قرار می دهد. روش های متعدد همچون تمرکز کردن بر روی صفات فردی یا نگاه کردن به مراحل توسعه متفاوت برای درک شخصیت وجود دارد. روانشناسان نه تنها در مورد درک درست شخصیت طبیعی انسان‌ها علاقمند و مشتاق هستند، بلکه تلاش می‌کنند اختلالات شخصیتی را تشخیص دهند که ممکن است در تمامی جنبه‌های زندگی همچون مدرسه، کار، روابط و سایر بخش‌ها تأثیرگذار باشد. روانشناسان با تشخیص چنین مشکلات می‌توانند به افراد کمک کنند و مهارت‌های را برای مقابله و مدیریت شرایط توسعه دهند.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در مورد ادبیات کودک بسیار شنیده ایم و این ژانر در کشور ما افغانستان تا هنوز جایگاه خود را آنسانی که بایسته است نیافته. در شماری از مقاطع زمانی یکی دو تا از نویسندگان و آنهایی که علاقه به این بخش داشتند کارهای پراگنده انجام دادند. اقدام به این فعالیت از سراج الاطفال در پهلوی سراج الاخبار محمود طرزی در دوره امانی آغاز شد که آن هم به چند شماره محدود ماند و بعد از آن اگر کمکیان و انیس را در نظر نگیریم تا چند دهه قبل کتابی یا نشریه برازندهی که جوابگوی خواست کودکان بوده باشد به نظر نمی خورد. در دهه‌های اخیر کتابی با عنوان ادبیات کودک نوشته فاضل شریفی را داریم که جناب شریفی با درک این کمبودی این اثر خود را در 280 صفحه نوشته و از سوی گویته اینستیتوت به چاپ رسیده بود و مدتی هم از آن گذشت. از جناب فاضل شریفی می شنویم که انگیزه اقدام به ایجاد کتاب ادبیات کودک چه بوده و این کتاب چه ها را دارد.
انگیزه اصلی که من واداشته شدم تا در زمینه ادبیات کودک در افغانستان تحقیق کنم، دیدم که متاسفانه ما چیزی در که در زمینه ادبیات کودک از لحاظ تئوریکی بتانیم ارائه بکنیم و جز از چند مقاله چیز دیگه نداشتیم. این باعث شد که من در این زمینه کار بکنم و در کنار از این وقتی که کودکای ما را با این تشنگی که دارن برای آموزش، با این تشنگی که اینا از هر لحاظ احساس میکنن، برای این که نیازهایشان از لحاظ تفکر، از لحاظ عاطفه، از لحاظ حسی درک شوه، این مسائل مرا واداشت که من در زمینه ادبیات کودک در افغانستان کار بکنم. اصل شامل 6 فصل است. در بخش اول کتاب من مروری بر پیشینه موضوع دارم. بخش دیگه اثر ادبیات و ادبیات کودک به این مسئله پرداخته شده که ادبیات چی است و ادبیات کودک چی است، خصوصیات و اهداف و ویژگی های ادبیات کودک چی است. در بخش های دیگه به مرور در زمینه رابطه فولکلور با ادبیات کودک بحث شده، ادبیات منصور کودک، ادبیات منظوم کودک، سهم مکاتب و مدارس یا نهادهای آموزشی در زمینه رشد ادبیات کودک، اینا مسائلی است که به دنبالش در زمینه کار شده. کسی که در عرصه ادبیات کودک به خلق آثار ادبی میپردازه با خوانش این کتاب میتونن که معیارها و ملاک‌هایی را که باید برای کودک در نظر گرفته شود در خلق گونه آثار در حد اختصار ملاک‌ها و معیارها را مرور دوباره بکنن اگر از قبل مرور کردن و یا هم اگر مرور نداشته باشن به اینا مرور داشته باشن.
شماری به این باورن ادبیات کودک توسط کودک ایجاد می شود و اما آقای شریفی به این باور نیست و می گوید ادبیات کودک برای کودک از سوی بزرگان به میان می آید.
آثاری که به وسیله کودکان به وسیله خودشان آفریده میشه بنابر محدودیت هایی که کودک در اون مقطع هستن خود از لحاظ تفکر و زبان و ذهن و پرداخت های هنری داره بسیار محدود است و فقط در حد بازی هایی است که اینا انجام میتن سروده ها یا بعضی ترانه هایی است که مربوط به بازی های اطفال داریم و اون هم بیشتر به ادبیات شفاهی مرتبط داره. از این جهت ما نمیتونیم ادبیات کودک اما ادبیاتی بگوییم که فقط به وسیله کودکان ابداع شده یا فقط به وسیله کودکان ساخته شده. نکته دیگه رو در این زمینه باید یاد کنیم که همین بعضی سروده ها و بعضی ترانه های هم که ضمن بازی ها توسط کودک ها ایجاد شده یا هم بعدها به وسیله بزرگا دستکاری شده و ساخته شده و ترمیم شده به نحوی که تا امروز به ما رسیده. اصلا موضوع ادبیات کودک یا ادبیات کودک به ادبیاتی گفته میتونیم که توسط بزرگترها ایجاد میشه اما با این تفاوت که بزرگترهایی را که ادبیات ایجاد میکنن اینا ذهن و زبان و تخیل و خواست و نیاز و علایق کودک در نظر میگیرن و مطابق از او اثر میافرینن.
ادبیات کودک ژانر وسیعی است و تعریف های گوناگون از سوی نویسندگان و آنهایی که با این بخش سر و کار دارند ارائه شده. از شاعر و نویسنده معاصر دکتر سمیع حامد میشنویم که این بخش را با چه زبانی ایضاح می کند.
از دیدگاه ادبیات کودک، ادبیات است که با زبان، روانشناختی و ذهن کودک پیوند ساختاری دارد. از دیدگاه من خو مسائل مختلف میتونه که باشه. یکیشی که نویسنده‌های ما فکر میکردن که کار بر کودک، آفرینش بر کودک، کار کودکان است. دوم، به سبب ازی که در اینمی زمینه که اصلا تعهد وجود نداشته، اصلا مثل ازی که در جامعه ما زن و کودک در حاشیه هستن، در این زمینه هم چنین بوده. اما از سوی دیگر میتونه که این مسئله مطرح بشه که مشکل هم است آفرینش ادبیات کودک و آنچه که ما داشتیم بیشتر ادبیات برای کودک بوده نه ای که ادبیات کودک و در حقیقت در جاهایی که فعالیت‌های صورت گرفته در گستره ادبیات کودک نوع سوء استفاده از کودک بوده. ایدئولوژی خود میخواستن که برش تلقین کنن، بزرگ بودن خود به اصطلاح احترام به خود میخواستن برش تلقین کنن، اخلاق از اون چنبره که خودشان میدیدن از اون چنبره میخواستن که تلقین کنن. نصیحت بزرگا به زبان بزرگا بر کودک گفته شده، فکر میکنه که این ادبیات بر کودک است یا از ذهن کودک، از زبان کودک، از گلوی کودک سوء استفاده کردن به خاطر از اینکه به خود بگن، به خاطر از اینکه بزرگ سالاری رو به اصطلاح تفهیم یا بهتر از بگویم تحمیل کنن بر کودک. به این سبب کمتر پرداخته شده به ادبیات کودک و کمتر آدم پیدا میکنه زمینه هایی که روح کودک است، زمینه هایی که ذهن کودک نمایش بده و سبب انگیزش از او شوه.
شاعر و نویسنده دیگر عزیز خوشنصیب به تحریک و انگیزش فعالیت خودمحوری بین کودکان تاکید دارد. به باور بانو عزیزه آفرینش آثار برای کودکان با درک کودکان مؤثر است.
ما در افغانستان بگویم در محیط خود ما اصلا ادبیات کودک نداریم. در این زمینه هم کار چشمگیری صورت نگرفته. کارهایی که صورت گرفته بسیار جزئی است و بسیار ناکافی است. آنهایی که برای کودکان می آفرینن و برشان می نویسن باید نیاز کودک درک کنن، روان کودک درک کنن و برای کشف کردن، جستجو کردن و شکل دادن و رشد شخصیت کودک مؤثر باشه. واقعا همقدر که کار امرای اطفال در چسب است در زمین های مختلف همقدر مشکل همه باشه. ما باید زبان هزار بافهمیم. متاسفانه که ما در افغانستان متخصصین در این زمینه نداریم. با بالای مثلا روانشناسی کودک و متاسفانه که ما نداشتیم امیده مثلا متخصصین نداشتیم در زمینه، بی‌تفاوتی دولت ها رام بوده. در حالی که بافتی روسو میگه کودک پدر انسان است. ما وقتی کودک برش توجه میکنیم و از هر نگاه او را میرسانیم در حقیقت ما تعداب آینده خوبه میگذاره.
دکتر سمی حامد معتقد به این است که تشکیل مناسبات با کودک و برخورد با آنها راهکار بخصوص را ایجاب می کند و این مسئله را با مثالی چنین واضح می سازد.
مثال داده بود یک از نویسنده که انگام کودک طرف ماه اشاره می کنه، مادرش میگه ماه، دوباره اشاره می کنه، باز میگه ماه، بار سوم اشاره می کنه، باز میگه ماه، و بالاخره خسته میشه کودک، بازم که اشاره میکنه باز مادرم خسته میشه. و بار اول که وقتی کودک اشاره میکنه، وقتی که ماه گفتی کافی است، بار دوم وقتی که اشاره میکنه او دیگه ماه فهمیده، میخواد که معلومات بیشتر در ارتباط پیدا کنه، بار سوم معلومات بیشتر میخواد پیدا کنه. بنابراین گفته بود هیچگاه شما فکر نکنین که کودک چیز را نمیفهمه. بنابراین من فکر میکنم در کشورهای مختلف نظر به ذهنیت کودکا میتونه آدم که کتاب در زمینه‌های مختلف برشان بنویسه، محدودیت وجود نداره در این زمینه. من فکر میکنم
در اینجا نمونه از یک اثر بانو پروین پژواک را می آوریم با نام بمبیرک. بانو پژواک از غنیمت‌های روزگار ما در ادبیات کودک در کشور ما هن که تلاش بیشترشان در زمینه ایجاد سرودها و قصه هایی برای کودکان است. این توته ادبی بمبیرک برای اطفال را همکارم عفیفه ساکب می خواند.
با بالهای شفاف نقره‌مانند چون درخشش آب در نور مهتاب بر دست من نشست. با تار نازک و درازش بستم، بمبیرک هراسان پرید، تار دمش را کشید، بر دست من افتاد بیتاب، تار را گسستم، بمبیرک شادمان پرید سوی آفتاب.
ادبیات کودک بخش‌های گسترده دارد، تا داستان‌ها، شعر و مضامین آموزنده و دیگر برای کودکان. در کشور ما افغانستان در میان فامیل‌ها برای کودکان آنقدرها توجه خاصی در جهت ارتقای ذهنی آنها صورت نمی‌گیرد و تنها به این مکلفیت با داستان‌ها و حکایه‌ها بسنده می‌شود و داستانک‌های با آغاز بود نبود، بود یار بود، زمین نبود شد یار بود و چند عباره دیگر دلخوشی داریم که به باور آگاهان کافی نیست و کارهایی حتی به تقلید هم شده باید صورت گیرد و اطفال کشور ما نیز چون کودکان سایر ممالک از آوان طفلی ذهنشان تحریک و آماده پذیرش موضوعات بزرگ شود. در پایانی از این گونه ها را باز هم همکارم عفیفه ساکب می خواند با امید رشد سریع ادبیات کودک در کشور و طلب قوت بر نویسندگان جوان این مسئله را کوتاه می سازیم.
یکی بود یکی نبود، شیر در یک جنگل زندگی میکرد. در این جنگل غیر از یک روبای پیر کس با شیر نبود. این شیر خود پادشاه و سلطان جنگل میخواند. در نزدیکی اونا یک قریه کوچک بود که هر وقت شیر گشنه میشد از جنگل بیرون شده و در نزدیکی های اونجا همی که گاو یا گوسفند را میدید با او حمله کرده و او را با خود به جنگل آورده و میخورد. شیر هر روز این کار را تکرار میکرد و هر روز گاو، گوسفند، خر و اسب و هر حیوان دیگری که از مردم بیچاره گیر میکرد میخورد. مردم برای خلاص شدن از شر او یک دانه تفنگ پیدا کردند، اما نتانستند که شیر با او بکشند. بالاخره برای خلاصی از شر شیر قریه خود ترک کردند و به یک جای بسیار دور که شیر نمیتانست او را پیدا کنه کوچ کردند. بعد از رفتن مردم قریه خالی ماند و شیر بنابه عادت همیشگی هر روز از جنگل بیرون شده و به نزدیکی قریه آمده نره می کشید. اما هیچ حیوان بگیرش نمی آمد، بر ای که قریه خالی شده بود. در جنگل حیوان و کس دیگه هم نبود که شیر او را بخورد. بالاخره تصمیم گرفت که همو روبای پیر بخورد. او نزدیک خانه روبا رفته و غرغر بلند کرد و به او گفت: تو نمیفهمی که من پادشاه جنگل هستم؟ وقت صدای مرا شنیدی چرا به پیشم نامدی؟ روبا که فهمیده بود شیر میخواه او را بخوره گفت: شیر صاحب، من میخواستم پیش شما بیایم، اما هر روز که به طرف شما حرکت میکردم شیر دیگه که در جنگل است مانع میشد و او بسیار بزرگ است. او میگه سلطان پادشاه ای جنگل تنها من هستم. شیر که با شنیدن ای جواب روبا به تعجب افتیده بود گفت: دیگه کسی از من قوی تر است؟ روبا گفت: بله شیر جان. شیر گفت: بیا که بریم با او را به من نشان بده. روبا شیر به نزدیک یک چای بزرگ برد که در قریه بود و مردم قریه از او آب می‌خوردن. وقت نزدیک چاه شدن به شیر گفت: او شیر بزرگ ده همی چاه است. شیر وقت که به داخل چاه نگاه کرد در اوجه یک شیر دید و فکر کرد که همون شیر بزرگ همی است. وقت به سوی او غر زد دید که او هم برایش غر می زند. شیر بسیار قهر شد، با دندانهای خود به سوی او کشید. بعد داخل چاه نیز دید که شیر دندانهای خود به سوی او کشیده و به همین خاطر برای کشتن شیر خود به داخل چاه انداخت. و وقتی که داخل چاه افتاد فهمید که در اونجا شیر دیگه نیست. هرچی کوشش کرد نتانست خود از اونجا بیرون بکشد. در این وقت سرش به سوی روبا که در بالای چاه استاده بود بلند کرد و گفت: مرا نجات بده. روبا به طرف او خنده کنان گفت: حال هم من از شر تو خلاص شدم و هم مردم. و شیر در درون چاه ناله و فغان داشت. وقت مردم قریه از این موضوع خبر شدند دوباره به قریه خود برگشتند و به خوشی و خوشحالی زندگی خود دوباره در اوجه شروع کردند.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی را با آهنگی از حمیدالله چارکاری به پایان میبریم. تا برنامه دیگر، الله نگهدار همه.
موسیقی از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.